آیاتی که امروز در نظر می‌گیریم فصل پنجم رساله یعقوب هست. به 12 آیه اول نگاه می‌کنیم. هان ای ثروتمندان، به جهت مصیبت‌هایی به شما وارد می‌آید، گریه و زاری نمایید. ثروت شما فاسد و جامه‌هایتان بیت خورده می‌شود. طلا و نقره شما زنگ می‌خورد و زنگ آنها بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش گوشت شما را خواهد خورد. شما در زمان آخر خزانه اندوخته اید. اینک مزد کارگرانی که مزارع شما را درو کردند و شما آن را به فریب نگاه داشته اید فریاد برمی آورد و ناله های دروگران به گوش های خداوند سبایوت رسیده است. من روی زمین به ناز و هوسرانی مشغول بوده، دلهای خود را چنان که در روز کشتار پروار ساخته اید. بر مرد عادل حکم دادید و او را به قتل رسانیدید و با شما مقاومت نمی کند. پس ای برادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک دهقان انتظار می کشد برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر می کند تا باران اولین و آخرین را بیابد. شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. ای برادران، از یک دیگر شکایت مکنید، مبادا بر شما حکم شود. اینک داور بر در ایستاده است. ای برادران، نمونه آزار دیدن و صبر را از انبیایی که به نام خداوند تکلم نمودند بگیرید. اینک آنهایی را که تحمل می کنند خجسته می گوییم و صبر ایوب را شنیدید و انجام کار خداوند را دانسته اید، زیرا که خداوند بسیار مهربان و کریم است. اما مهمتر از همه، ای برادران من، قسم مخورید، نه به آسمان، نه به زمین و نه به هیچ سوگند دیگر، بلکه بلی شما بلی باشد و نی شما نی، مبادا در محکومیت بیفتید. کلام خدای زنده و حقیقی است از زبان یعقوب. در طول تاریخ و به ویژه در تاریخ مقدس، چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید، هرگاه که قوم خداوند از خداوند اطاعت میکرد، خداوند اقتصاد اونها رو پیشرفت میداد. مثل زمینی که پر از شیر و عسل بود. شریعت خداوند نه تنها ما رو رستگار میسازه و به ما میگه چگونه زندگی کنیم، بلکه همچنان که سعی میکنیم تا بر اساس اون شریعت زندگی کنیم و اون رو اساس زندگیمون قرار بدیم، خداوند ما رو برکت میده، به ویژه در زمینه اقتصادی. اگر عهد قدیم رو مطالعه کنید و تاریخ قوم بنی اسرائیل رو و همچنین کلیسای عهد جدید رو و بنی اسرائیل رو، چه در عهد قدیم و چه اسرائیلیان واقعی رو در عهد جدید، این مطالعه باعث تشویق شما خواهد شد و همچنین توبیخ در زمینهای. تا زمانی که قوم بنی اسرائیل در عهد قدیم مطیع شرایط خداوند بود و شریعت خداوند رو اطاعت میکرد و همچنین در عهد جدید کلیسا مطیع خداوند عیسی مسیح بود، به لحاظ اقتصادی شرایط اونها بسیار عالی بود. اونها نیازی به یاری و کمک از سوی دولت نداشتند و چنین چیزی وجود نداشت. هرگز ارزش پولشون کاسته نمیشد. افول اقتصادی، بیکاری و فشار اقتصادی رو نمیدیدن تا زمانی که اونها نسبت به شریعت خداوند وفادار بودند و سعی میکردن اون رو حفظ کنن. در حقیقت تا زمانی که خداوند میدید که قومش از او اطاعت میکنند، اونها رو به لحاظ مالی برکت میداد. بارها دیدیم که کتاب مقدس در مورد فقرا و ثروتمندان صحبت میکنه، اما هرگز ثروت رو به خودی خود محکوم نمیکنه. بدین معنا که کسی که ثروتمنده، خداوند او رو توبیخ نمیکنه. گاهی خداوند کسی رو برکت میده و او رو ثروتمند میسازه، زیرا این فرد یک ایمانداره و وفاداره به خداوند. گاهی خداوند کسی رو با ثروتش لعنت میکنه. در طول تاریخ مسیحیت چه در عهد قدیم و چه عهد جدید افراد فقیر وجود داشتن و ایمانداران ثروتمند. بعضی از ایمانداران کتاب مقدس بسیار ثروتمند بودند. کسانی هستند در کتاب مقدس که فقیر هستند و این فقرشون به خاطر این نیست که شرایط بده و یا اوضاع اقتصادی بده. اونها فقیر هستند چون تنبل می باشند. پس کتاب مقدس در مورد ثروت صحبت زیاده میکنه و همچنین در مورد فقر. فقر همیشه یک لعنت نیست، گاهی چنینه. ثروت همیشه یک برکت نیست، اغلب اوقات چنینه. آیاتی رو برای شما خواهم خوند تا به شما نشون بدم که زندگی چگونه می بود اگر قوم خداوند از شریعت خداوند اطاعت میکردن که در کتاب مقدس مکتوبه. به عنوان مثال به تثنیه فصل 24 نگاه کنید. آیه 14 و 15 رو میخونم. بر کارگر روزمزدی که فقیر و نیازمند است، خواه از برادرانت و خواه از غریبانی که در شهرهای سرزمین شما ساکنند ظلم مکن. در همان روز کارش تا آفتاب غروب نکرده مزد او را بده، زیرا فقیر است و زندگیش به همین مزد بسته است. مبادا بر ضد تو نزد خداوند فریاد برآورد و تقصیر کار گردی. این شریعت خدای زنده است و مربوط میشه به همه کسانی که کارگزارن. هر کس که کسی براش کار میکنه ضرورت داره تا کارگزار، اگر یک کارگر روزمزد داره و فقیره و برای تو کار میکنه، تو بایستی همون روز که کار رو تموم کرد حقوقش رو بهش بدی و اون رو به هفته بعد و اون رو ماه بعد موکول نکنی. و این بسیار مهم بود برای عهد قدیم و ابتدای عهد جدید، زیرا اکثریت ایمانداران در کلیسا بسیار فقیر بودند و نیازمند و در نتیجه اونا روزمزد کار میکردن و اگر شما دستمزد اونها رو بهشون نمیدادی، دستمزدی که با اونا قرارداد بسته بودی بهشون بدیم و همون از که کار تموم شد پورو به اونها نمیدادی، نه فقط دزدی می بود از اونها، بلکه میشه گفت یک نوع قتل بود. یا زندگی این فرد به اون پول وابسته بود، بایستی اون پول رو همون روز می گرفتن. و در اینجا می بینید که شریعت خداوند چقدر دقیق هست. کسانی که خداوند به اونها ثروت داده بایستی عادل باشن نسبت به فقرا. عدالت دست و دلباز نیست، عدالت بایستی بسیار دقیق باشه. یعنی اگر شما با کسی یک قراردادی بستی که برای شما کار کنه و گفته من این مقدار پول به شما میدم برای این ساعت کار، شما بایستی دقیقا اون مقدار پول رو نه کمتر و نه بیشتر به او بدی و اون شخص دقیقا باید همون میزان ساعت رو کار کنه و نه کمتر. پس میبینید شریعت خداوند محل کار رو اداره میکنه و رابطه بین کارگر و کارگزار رو، و خداوند ثروتمندان رو محکوم میکنه به این علت که به کارگران خودشون حقوقی رو که قول دادن به اونها نمیدن. اشتباه نکنید، مارکسیست ها که با کتاب مقدس آشنایی ندارن خیال میکنن باید حقوق عادلانه‌ای به کارگرت بدیم و یا کمتر از اون که شایستش بهشون بدین خداوند تو رو مجازات میکنه. اما این دقیقا اون چیزی نیست که کتاب مقدس به ما میگه. این بدین معنا نیست که حقوقی رو که شایسته است بو بدی، بلکه اون چوری که قول دادی بو بدی. یعنی اون قراردادی رو که بستی بین کارگر دقیقا از اون اطاعت کنی و بر اساس اون بهش حقوق بدی. نظر هیچ کس دیگه دخالت کنه، دولت و یا کس دیگه بیاد و بگه اون رابطه رو که شما اون عهدی رو که بستی درش دخالت کنه. اگر این قرارداد رو که با دیگران بستی برای اون کارگر، اگر به شروط اون وابسته نباشی، شما شریعت خداوند رو شکستی. بگذارید به آیاتی در عهد جدید نگاه کنیم. اعمال رسولان فصل ششم، رشدونی که از مفسرین کتاب مقدسه در مورد یعقوب چنین می‌نویسه، فصل 5 میگه شما این فصل رو درک نمی‌کنید مگر اینکه اعمال رسولان فصل 6 رو بخونید. اعمال رسولان فصل 6: در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند، یونانیان از عبرانیان شکایت بودند که بیوه زنان ایشان در خدمت روزانه بی بهره میمانند. پس آن 12 جماعت شاگردان را طلبیده گفتند شایسته نیست که ما کلام خدا را ترک کرده میزها را خدمت کنیم. پس ای برادران، 7 نفر نیکنام و پر از روح القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این کار بگماریم. اما ما خود را به دعا و خدمت کلام خواهیم سپرد. و این سخن تمام جماعت را پسند آمد و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پرخروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس نیکولاوس نوکیشیز از اهل انتاکی را انتخاب کرده ایشان را در حضور رسولان برپا داشتند و دعا کرده دست بر ایشان گذاشتند و کلام خدا پیشرفت نمود و شمار شاگردان در اورشلیم به شدت می افزود و گروهی عظیم از کاهنان مطیع ایشان شدند. به این شکلی که در ابتدای عهد جدید کلیسا رشد میکرد. اونها به کلیسای کاتولیک و یا روم نگاه نمیکردند تا اونها پول بده. اونها مراقب یکدیگر بودند، هوای هم رو داشتند و نگاهی به دولت نداشتند. اگر کسی در کلیسا بود که نیازمند بود، نیاز اجتماعی و مالی داشت و شرایطش سخت بود، اعضای کلیسا به او کمک میکردند. به عنوان مثال در کلیسا زنی هست که به نیازاش نمیرسه و در اینجا میبینید که چگونه شماس‌ها انتخاب شدن و کلیسا اونها را برگمارد تا نیازهای مالی و فیزیکی اعضای کلیسا برطرف بشه. وابستگی مالی کلیسا به دولت فقط زمانی شروع شد که کلیسا دست از اطاعت از کلام خداوند برداشت و اون کاری که بایستی انجام میداد ترک کرد. اکنون برمیگردیم به رساله یعقوب. یاد دارید یعقوب به یهودیانی که مسیحی شدن و یا مسیحیانی که در بین یهودیان پخش شدن موعظه میکنه، برای اونها مینویسه. و در بین این مسیحیان عده‌ای هستن که ثروتمندن و اکثر اونها فقیرن، احتمالاً فقرا بیشتر از ثروتمندان هستن. و یعقوب واقعا دلش به حال اونها میسوزه. میدونی در این 5 فصل کتابش یعقوب در هر فصل در مورد فقیر و ثروتمند مینویسه. این موضوعی که دائما او رو نگران داشته، روی دلش هست. باید پس زمینه این آیات رو بدونید. وضعیت اقتصادی قوم یهود داشت کاملا به هم ریخته میشد. یعقوب این رساله رو حدود 20 سال بعد از رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح نوشت. اوضاع برای کلیسای عهد قدیم بسیار بد میشد. شرایط اقتصادی کاملا داشت به هم میریخت، نه به خاطر اینکه وضع اقتصادی بد بود، بلکه به خاطر اینکه مجازات خداوند مقدر داشته شد تا قوم یهود رو نابود کنه، زیرا از خداوند اطاعت نمی کردن. دو مطلبی که یعقوب در این کتابش میگه اینه که ثروتمندان مسئولیت دارن نسبت به فقرا و این مسئولیت دو چیز است. یکی این که عدالت رو به جا بیارن و دیگری این که محبت نشون بدن. یکی از دلایلی که خداوند به من و شما ثروت میده اینه که اون رو خرج کسانی بکنیم که وضعشون از ما بسیار بدتره و این محبت است. دلیل دوم اینه که خداوند کسی رو در موقعیتی قرار میده که برای ما کار میکنه و ما کارگزار هستیم، بایستی عادلانه با اونها رفتار کنیم در حضور خدای زنده و حقیقی و اون عهد و قراردادی رو که با اونها بستیم مطابق شرطش دقیقا عمل کنیم و حقوق اونها رو به اونها بدیم. این مطالب برای یعقوب بسیار مهمه. میدونه که موضوع اقتصادی چقدر مهمه، میدونه اطاعت از شریعت خداوند چقدر ضروری هست و همچنین میدونه که مجازات خدای زنده چگونه بر قوم یهود خواهد ریخت و اوضاع قوم یهود کاملا به هم خواهد ریخت. یعقوب این رساله رو حدود 50 بعد از میلاد نوشته و 10 سال بعد شروع جنگ های یهود و امپراتوری روم هست و از 60 بعد از میلاد تا 70 بعد از میلاد اورشلیم وضعیت اقتصادیش و کلن قوم یهود نابود گشت توسط امپراتوری قدرتمند روم. بیاد دارید که در اورشلیم یهودیان یک کار بسیار شجاعانه اما اشتباه انجام دادند. هرچی را که داشتند فروختند و اون داراییشون رو بین اعضای کلیسا تقسیم کردند. همه در اون دارایی شریک شدند. هرچند که خداوند ما عیسی مسیح فرمانی بدین نداده بود. شاید علتش این بود که اونها می دونستن که خداوند اورشلیم رو نابود خواهد کرد و ارزش ملک پایین خواهد اومد و در نتیجه تمام داراییشون رو فروختن قبل از اینکه اورشلیم به نابودی کشیده بشه. در 70 بعد از میلاد وقتی که امپراتوری روم تمام خونه های اورشلیم رو نابود می سازه و زمانی که این رساله نوشته میشه اوضاع داره به شدت بدتر و بدتر میشه و یعقوب این رو میدونه، احساس میکنه. حال بگذارید به تک تک آیات نگاه کنیم. 5 آیه اول در مورد ثروتمندانی که مسیحی نیستن، تاجر هستن. چون این میگه هان ای ثروتمندان، به جهت مصیبت هایی که بر شما وارد میآید گریه و زاری نمایید. در آیات قبلی نیز گفته بود که باید گریه و زاری نمایند تا توبه کنند و از گناهانشون، اما اکنون گریه و زاری توبه نیست، بلکه گریه و زاری و دندان ساییدنه به خاطر مجازات شدید خداوند بر قوم یهود. خداوند به این تاجران یهودی نگاه میکنه و میگه اکنون وقتشه که از درد و ناله فریاد برآوریم، زیرا مصیبت هایی که بر شما وارد میشه در انتظار شماست. آیا چنین چیزی گفته شده؟ نه. میگه هان ای ثروتمندان، به جهت مصیبت هایی که بر شما میآید زاری کنید. شما اون پول و ثروت رو بت خود ساختید، اکنون بیایید و گریه و زاری کنید، زیرا مصیبت شما در حال حاضر بر سرتون میاد، هم اکنون شروع شده. قبل از 70 میلادی شدت این مجازات داره احساس میشه در بین یهودیان از مجازات خدای زنده بر اونها. وقتی که این آیات رو میخونید میتونید به وضعیت کشور خودتون فکر کنید. میبینید که مجازات اقتصادی چگونه بر سر یک قوم میاد. فکر نکنید اون اتفاقی که بر اورشلیم افتاد نمیتونه بر کشور شما روی بده. فکر نکنید که اون مجازاتی که خداوند بر سر قوم بنی اسرائیل آورد بر سر ما نمیاد. ممکنه با خودتون بگید ما آمریکایی هستیم، این شرایط در ایران در امریکا پیش اومده، ما استثنایی هستیم، اوضاع بهتر میشه، یه ذره بد میشه اما دوباره بهتر میشه، ما امریکایی هستیم، هر کار خواستیم میتونیم انجام بدیم. من مطمئنم که یهودیان در زمان یعقوب همین رو میگفتن اما درس دیگه ای رو فرا گرفتن. هان ای ثروتمندان، به جهت مصیبت هایی که بر شما وارد میآید هم اکنون گریه و زاری نمایید. ثروت شما فاسد و جامه هایتان بیت خورده می شود، طلا و نقره شما زنگ می خورد و زنگ آنها بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش گوشت شما را خواهد خورد. شما در زمان آخر خزانه اندوخته اید. فکر نکنید یعقوب در اینجا داره اشتباه می کنه. یعقوب می دونه که طلا زنگ نمی زنه. بس وقتی که میگه طلا و نقره شما زنگ می خوره این اشتباه نمی کنه. همچنان که دیدیم یعقوب از تمثیل استفاده می کنه. در واقع داره به اونها میگه که میگین طلا و نقره که شما اندوخته اید و لباس های گران قیمت که ایمانتون برای اونهاست و برای آیندتون به اونها اعتماد می کنید و سعادتتون رو بر اونها قرار می دید، اینها به زودی ارزششون رو از دست خواهند داد و اون امنیتی که از اونها انتظار داشتید کاملا داره از میان میره، به سرعت محو خواهد شد. شما به سرمایتون در بانک اعتماد کردید، به پول و ثروتتون، به طلا و نقره، همه اینها ارزشش را از دست خواهد داد. و بعد میگه شما در زمان آخر خزانه اندوخته اید. این عبارت زمان آخر جالب هست. زمان آخر نه بدین معنا که به زودی خداوند ما باز خواهد گشت و ایمانداران در ابرها با او ملاقات خواهند کرد. این شیوه نیست که کتاب مقدس از واژه زمان آخر استفاده میکنه. این عبارت یعنی زمان آخر در کتاب مقدس اشاره داره به کل اون دوره تاریخی که شروعش از رستاخیز خداوند عیسی مسیح شروع میشه، ادامه داره تا بازگشت دوباره او، هر زمانی که باشه. حالا یعقوب به این افراد چه میگه؟ میگه شما دارید در زمان آخر پول میاندازید. اما از کجا میدونیم که زمان آخر به این دوره تاریخی اشاره داره؟ شما اگر به اعمال رسولان فصل 2 نگاه کنید و همچنین عبرانیان فصل 1 چنون میخونیم. رساله عبرانیان چنون میگه؟ میگه خداوند در این روزهای آخر از طریق پسرش با ما صحبت کرده. پس نویسنده رساله یعقوب خودش رو کسی میبینه که در زمان آخر زندگی میکنه. در اعمال رسولان فصل 2 نیز این مطلب رو میبینیم. در روز پنتکست مردم به زبان‌ها سخن میگفتن، همه میگفتن اینا مست شدن. پتروس برمیخیزه و دفاع کنه و بعد میگه اینا مست نشدن و سپس میگه خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند. پس کتاب مقدس به وضوح به ما میگه که ایام آخر یعنی اون اتفاقاتی که دقیقاً قبل از بازگشت خداوند روی میده نیست، بلکه زمان آخر اون دوره تاریخی هست بین رستاخیز خداوند و بازگشت دوبارش، زمانی که همه چیز تحت پادشاهی خداوند است. و این دوره رو دوره پادشاهی و اقتدار مسیح هم خواندند، زمانی که خداوند عیسی مسیح در دست راست پدر آسمانی هست، بعد از مرگ و رستاخیزش به آسمان صعود کرده و در دست راست پدر آسمانی نشسته و حکمرانی میکنه و سلطنت میکنه و باز خواهد گشت در انتهای تاریخ. یعقوب داره میگه به اون ثروتمندان، میگه اگر شما در عهد قدیم بودید و به خاطر ثروت اندوزی خداوند شما رو مجازات میکرد، این به خودی خودش بد بود. اما شما در عصر جدید هستید، به کسی که زیاد داده شده از او زیاده درخواست خواهد شد. شما هنوز نمیدونید چه خواهد شد. شما خیال میکنید که قوم بنی اسرائیل وقتی که در عهد قدیم بودن و گناه میکردن، خداوند اونا رو به سختی مجازات میکرد. منتظر باشید تا ببینید خداوند با شما چه خواهد کرد در زمان آخر که شروعش همکنون هست. یعقوب چنین میگه تمام این ثروت و طلا و نقره و لباسهای زیبایی که دارید و به اونها اعتماد میکنید مثل آتش خواهد سوخت و آتش او جامعه شما رو فرا خواهد گرفت، مثل آتش گوشت شما را خواهد خورد. در نظر بگیرید در اون زمان برده‌های وجود داشتن و به دست و پای اینها زنجیرهایی می‌زدن که زنگ خورده بود که اینا باید شب و روز به دست و پاشون می بود. و چگونه این فلزی که زنگ خورده بود، این زنجیر گوشت تن اونها رو می خورد و زخم می کرد. یعقوب میگه این اتفاقی که طلا و نقره شما بر سر شما میاره، شما به اون ثروت نگاه می کنید تا برای شما سعادت و شادمانی بیاره، اما اتفاقی که می افته این طلا و ثروتی که اندوختید شما رو برده خودش می سازه، مثل زنجیری میشه به دست و پای شما، شما برده این ثروت میشید. و به ویژه زمانی که خداوند بیاد تا عدالت خودش رو آشکار سازه. در این روزهای آخر هست که شما ثروت اندوخته اید. آیه 4. اینک حال یعقوب اشاره میکنه به تثنیه فصل 24 و جاهای دیگه‌ای از عهد قدیم. اینک مزد کارگرانی که مزارع شما را درو کردند و شما آن را به فریب نگاه داشتید فریاد برمی آورد و ناله های دروگران به گوش های خداوند سبایوت رسیده است. شما به کارگران خودتون حقوقشون رو ندادید، با اونا بدرفتاری کردید، اونایی که روزمزد بودن باهاشون قرارداد بستید، کل روز رو کار کردن، بایستی حقوق اونها رو سر اصل بهشون میدادید، اما این کار رو انجام ندادید، پولشون رو نگاه داشتید، زندگیشون رو سخت کردید، به گریه و زاری اونها گوش ندادید. اونها فریاد برمی آورند و ناله های اونها به گوش شما نمیرسه، اما به گوش های خداوند سبایوت رسیده است. بسیار عالیه. فریاد کسانی که درو کردن به گوش های خداوند سبایوت رسیده است. آیا میدونید خداوند سبایوت یکی از پرجلال ترین نام های خدای زنده و حقیقی است در کل کتاب مقدس؟ عناوین مختلفی خداوند داره. او الوهیم هست، یهوه هست، خداوند الشادای هست و اینا عناوین متعالی است، اما این عنوان پر جلال ترین اونهاست، خداوند سبایوت. سبایوت یعنی لشکر یا سپاهیان، معناش اینه خداوند سپاهیان آسمان. او خدای تمام لشکر قوم بنی اسرائیل هست، تمام ستارگان و اجرام آسمانی، تمام انرژی که در کل آفرینش هست، تمام انرژی و چیزهایی که در جهان هست، خدای زنده و حقیقی همه اینها را در اختیار خودش داره تا چنان که اراده اوست از اونها استفاده کنه، زیرا او خداوند سبایوت هست. او تمامی روند تاریخ رو تحت کنترل کامل خودش داره و همچنین آفرینش رو تا دشمنانش رو مجازات کنه و قوم خودش رو آزاد کنه و برکت بده. پس این موضوع بسیار جدی است ای کارگزاران، کسانی که ثروت دارید. بسیار جدی است وقتی که شما به ناله کسانی که براتون کار کردن و باید با اونها عادلانه و با محبت رفتار میکردید گوش ندادید. شما بسیار مراقب باشید، زیرا خداوند سبایوت فریاد اونها رو میشنوه و بدون شک شما نمیخواید با خداوند سپاهیان آسمان بجنگید. او خدای قادر متعال هست. آیه 5: بر روی زمین به ناز و هوسرانی مشغول بودید. بیاد داشته باشید زندگی در ثروت هیچ ایرادی نداره، اگر اون رو به شکل درستی استفاده کنید، اما اگر اون ثروت رو بپرستید و کاملا اون رو صرف هوس‌های خود بسازید و کلیسا رو فراموش کنید، فقرا رو فراموش کنید و دهیه که خود رو ندید، اون وقت این جدی میشه. این مطلبی که یعقوب میگه در آیه 5، میگه در روی زمین به ناز و هوسرانی مشغول بودید، هرچه را که داشتید برای خودتون خرج کردید، هرچه که انجام دادید با اون لباسهای زیبا و ثروتی که خداوند به شما داد، به جای اینکه اونها رو به کار ببرید برای بشارت ملکوت و رفاه کلیسا و نیاز فقرا، همه اون ثروت رو برای خودتون خرج کردید و دلهای خود را چنان که در روز کشتار پروار ساخته اید. میبینید یعقوب میدونه چگونه از این مثالها استفاده کنه. میگه دلهای خود را در روز کشتار پروار ساخته اید. چه تصویری داره به ما میده یعقوب؟ آیا شما هرگز به کشتارگاه رفتید؟ صحنه زیبایی نیست اونجا؟ این گوسفند چاق رو دارید که وزنش بسیار زیاد شده، مرتب بهش غذا دادن، چاق شده و این گوسفنده نشسته و با خیال راحت هر روز خورده کاملا شاد و سرحال، فکر میکنه فردا دوباره و روز بعد بیشتر از این غذای زیبا خواهم خورد و روز بعد چاقوی به گردنش میاد و بعد پا پاهاشو از درخت آویزون میکنن و خون از گلوش سرازیر میشه. این تصویری که یعقوب میده. شما که خداوند شما رو برکت داده بیشتر از دیگران و فکر میکنید فردا هم روز عالی خواهد بود، بیشتر سرمایه گذاری میکنید، شما مثل اون گوسفند پرواری هستید و فردا چاقوی عدالت خداوند بر گردن شما میاد و شما رو سلاخی میکنه. دلهای خدا چنان که در روز کشتار پروار ساختید. آیه 6، به مرد عادل حکم دادید و او را به قتل رسانید و با شما مقاومت نمی کند. تفسیر یه مقدار سخته، شاید منظور او کسان فقیری هستند که باشون بدرفتاری شده، حقوقی رو که قرار بود اسب اونها بدن بهشون ندادن و این مثل این میمونه که اون فرد فقیر رو به قتل برسونید، زیرا اینا خانواده داشتن، بچه داشتن تا به اونها رسیدگی کنن، من بعد درآمدی دیگه ای نداشتن و اگر حقوق اونها رو در روزی که با اونها قرارداد بستید به اونها ندادید، دقیقا مثل این میمون که اونها رو بکشید. و این افراد پارسا هستن، عادل هستن، اینها مسیحی هستن و به علاوه اونها با شما مقاومت نمی کنن. وقتی که این عبارت رو میخونید هرگز با خودتون تصور نکنید که یک مسیحی نباید در برابر ظلم و ستم مقاومت کنه، یا اگر چنین فکر کنید کتاب مقدس رو درک نکردید. یعقوب میگه در این زمان از تاریخ ثروتمندان این افراد فقیر و کارگر رو بهشون ظلم میکردن، بهشون محبتشون نمیدادن و چون قدرتمند بودن این افراد قدرتش رو نداشتن تا مقاومت کنن، هیچ راهی نداشتن تا در برابر اون کارگزاران ظالم بیستن، بسیار فقیر بودن. شما شاید شنیده باشید که عده‌ای میگن خداوند فقیران رو دوست داره. این حقیقت نداره. خدای زنده و حقیقی افراد فقیر خدا پرست رو دوست داره و خدای زنده و حقیقی ثروتمندان خدا پرست رو هم دوست داره. او همه فقرای زمین رو دوست نداره و به این مردم میگه این فقرایی که بهشون ظلم شده تواناییش رو ندارن تا مقاومت کنن در برابر کارگزاران ثروتمندشون. این برده ها تنها چیزی که دارن دست خالیشونه، مسیحی هن، کاری از دستشون بر نمیاد و با این حال شما ثروتمندان به اونها ظلم میکنید. آیه 7، اکنون او مسیحیان رو مخاطب میسازه. 6 آیه اول در مورد کسانی بود که ایمان نداشتن، اما از آیه 6 به بعد در مورد افراد مسیحی از او ایشان رو برادران میخونه. آیه 7، پس ای برادران، دقت کنید در 6 آیه قبل اونها رو برادران نخوند، اکنون داره با مسیحیان صحبت میکنه. میگه تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک دهقان انتظار میکشد برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر می کند تا باران اولین و آخرین را بیابد. وقتی که در تنسی بودیم یک باغ بزرگی داشتیم و من وقتی که بعضی رو می کاشتم صبر نداشتم، هر روز می رفتم توی باغ نگاه می کردم ببینم آیا این سبز شد یا نه، صبری برای رشد اون محصول نداشتم. پس یک دهقان باید صبر و بردباری زیادی داشته باشه و همچنین برای یک مسیحی که در یک فرهنگ شریر زندگی میکنه نیاز به صبر و بردباری زیادی هست و همچنین برای یک مسیحی در فرهنگ و اقتصادی که داره سقوط میکنه، زندگی در چنین شرایطی وقتی که اقتصاد رو به افول و نابودی هست نیاز به بردباری زیادی داره. یعقوب این مسیحیان چنین میگه، میگه با شما بدرفتاری شده اما بیاد داشته باشید کسانی که به شما ظلم میکنن ضرر مالیشون بسیار بسیار بیشتر از شما خواهد بود. البته نباید تصور کنید که همه ثروتمندان ظالم و ستمگرند و همچنین همه فقرا هم ستم دیده نیستند. گاهی فقیران جامعه بدل میشن به ستمگران و ثروتمندان رو مورد جفا و ستم قرار میدن. اگر اینو باور ندارید برید به اوریگون امریکا، به سان فرانسیسکو، شیکاگو و جاهای مثل اون که هر از گاهی این فقرا آشوب میکنن و دارایی و مایملک ثروتمندان رو با آتش میکشن. یعقوب به اون مسیحیان فقیر میگه صبور باشید. تصور نکنید که خداوند شما رو فراموش کرده و به فکر شما نیست و شما رو به حال خودتون رها کرده. صبور باشید، محکم بایستید، امیدتون از دست ندید. دست به آشوب و خشونت نسبت به کارگزارانتون نزنید تا نیازتون رو به این شکل از میان بردارید. صبور باشید، صبر داشته باشید. پس ای برادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. منظور یعقوب چه هست؟ یعقوب این مسیحیان فقیری که توسط کارگزاران ثروتمندشون بهشون ظلم شده چنین میگه. کسانی که در قرن اول مسیحی در اورشلیم هستن میگه صبر کنید برای بازگشت مسیح. بازگشت مسیحی که 2000 ساله و هنوز روی نداده. آیا یعقوب میگه تا اون زمان صبر کنید؟ خیر. این عبارت که در اینجا میخونیم آمدن خداوند در کتاب مقدس صرفا اشاره نداره به بازگشت دوباره خداوند عیسی مسیح. این مطلب رو بدونید. خداوند ما عیسی مسیح در تاریخ دوبار به شکل جسمانی ظاهر شده و خواهد شد. اولین باری که او به شکل فیزیکی خداوند ما عیسی مسیح به جهان اومد و ظاهر شد 2000 سال قبل بود. دومین بازگشت فیزیکی او در انتهای تاریخ خواهد بود. پس خداوند عیسی مسیح به شکل فیزیکی دوبار در صحنه تاریخ ظهور خواهد یافت و یک بار اون روی داده. اما بین این دو واقعه خداوند ما عیسی مسیح به شکل دیگه‌ای در تاریخ ظاهر خواهد شد. خداوند در تاریخ به ویژه تاریخ کلیسا دخالت میکنه با حضور خودش، نه به شکل فیزیکی بلکه از راه مشیتش، از راه کلامش، از راه روح القدس دشمنانش رو نابود میکنه و قوم خودش رو آزاد میسازه. پس به لحاظ تاریخی خداوند دوبار به شکل فیزیکی ظاهر خواهد شد و در بین این دو ظهور تاریخی خداوند بارها و به شیوه های مختلفی در تاریخ جهان دخالت میکنه تا دشمنان کلیسا رو مجازات کنه، تا فقرای ایماندار رو از زیر ستم آزاد سازه. یک نمونه زمانی بود که خداوند به مصر اومد، زیرا که فرعون داشت قوم خداوند رو آزار و اذیت میکرد. در 70 بعد از میلاد خداوند به اورشلیم اومد و اونجا رو نابود ساخت. پس در طول تاریخ خداوند بارها و بارها از راه مشیت خودش در مسیر تاریخ دخالت کرده و اون رو به سوی هدف و اراده خودش تغییر داده تا قوم خودش رو نجات بده و از دست دشمنان خلاصی دهه. پس یعقوب چنین میگه، میگه ای برادران تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. او باز خواهد آمد. در زندگیتون این رو خواهید دید. شما خواهید دید که این ثروتمندانی که به شما آزار میرسونن چوب خداوند رو خواهند خورد. آیه 8، شما نیز صبر نمایید. اما بگذارید برگردیم به آیه 7 از نیمه آیه، چنین میخونیم: اینک دهقان انتظار میکشد برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر میکند تا باران اولین و آخرین را بیابد. باران اول بارانی بود که در انتهای بهار می اومد و آخرین در پاییز بود. خداوند میگه صبر داشته باشید. اگر کشاورزی نیاز به صبر دارید و شما نیست که ستم میبینید، دلتون رو قوی دارید، زیرا خداوند، خداوند سبایوت حاضره و اوضاع شما رو میبینه. شکایت نکنید. شما نیز صبر نمایید، دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. ای برادران، از یکی دیگر شکایت مکنید مبادا بر شما حکم شود. به چه علت به این موضوع اشاره میکنه؟ میگه ای برادران، مسیح علیه هم شکایت نکنید. اوضاع داره بسیار سخت میشه، سختتر از این خواهد شد. مجازات عده بیشتر از عده دیگه ای خواهد بود. و اگر دیدید کسی بیش از شما برکت دیده در این دنیا و یا شما مجازاتتون بیشتر از دیگران، گلایه نکنید و نگید چرا دیگران مثل من مجازات نشدند؟ چرا این بلا بر سر من اومد؟ چرا اونها بیش از من برکت دیدن؟ یعقوب میگه گلایه نکنید، شکایت مکنید علیه مشیت خداوند و شیوهی که او با شما رفتار میکنه. نگید چرا کارگزار ریاکار و بی خدای من زندگی من رو سخت ساخته، حقوق من رو نمیده، به من آزار میرسونه و زندگی راحتی داره و من اینجوری آزار میکشم. یعقوب میگه شکایت مکنید، به خداوند اعتماد داشته باشید و مشیت او رو زیر سوال نبرید. ای برادران، از یکدیگر شکایت مکنید مبادا بر شما حکم شود. اینک، این عبارت هولناکه، اینک داور بر در ایستاده است. میگه در این شرایط که خداوند بر دم در ایستاده، گلایه و شکایت مکنید. شما میدونید یک تصویر کفرآمیز وجود داره و این تصویری به بزرگی یک دیواره و کنار ساختمان سازمان ملل هست و این تصویر بزرگ تصویر عیسی مسیح است که به بلندی ساختمان سازمان ملل هست و تصویر کفرآمیزی که کشیدن اون مرد موبور آنگلو ساکسون هست با چشمای آبی، موهای بلند و صورت بسیار سپید. هرگز چنین شخصی وجود نداشت و این نقاشی که کشیدن کنار ساختمون داره در سازمان ملل رو میزنه و التماس میکنه بذارید من وارد شم. خداوند ما عیسی مسیح هرگز در خونه کسی رو نمیزنه. او اگه بخواد وارد خونه شما بشه، او در رو میشکنه و وارد میشه. این نکته ای که یعقوب داره اینجا به اون میپردازه، میگه داور بر در ایستاده است. او التماس نمیکنه، بلکه میگه اکنون در رو میشکنم و وارد میشم و اون زندگی که تو با خیال آسوده میگذرونی به هم میرسم. آیه 10، ای برادران، نمونه آزار دیدن و صبر را از انبیایی که به نام خداوند تکلم نمودند بگیرید. ببینید چگونه اونها، اون پیامبران راستین، به خاطر بشارت کلام، به خاطر پارسایشون آزار و جفا دیدن. نسل بعد از نسل اونها رو جفا میرسوندند. آیه 11، اینک آنهایی را که تحمل میکنند خجسته میگوییم و صبر ایوب را شنیده اید و انجام کار خداوند را دانسته اید، زیرا که خداوند بسیار مهربان و کریم است. امیدتون رو به سرعت از دست ندهید، به سرعت گلایه نکنید، جنگ مدنی رو آغاز نکنید. این موضوع تحمل و صبر و بردباری بسیار مهمه، به ویژه برای مسیحیان قرن اول. شما میدونید اورشلیم به شکل هولناکی مجازات شد، زیرا اهالی اورشلیم، چه ثروتمند چه فقیر، شروع کردن به جنگیدن با امپراتوری روم. شما اگر با امپراتوری روم به جنگید نابود خواهید شد. و در اون زمان در اورشلیم ثروتمندان ساکن اورشلیم آزار و جفا و مصیبت بیشتری رو تحمل کردن نسبت به فقرا، فقیران یهودی که در اورشلیم بودن. اون تاجری که ظلم میکرد به فقرا در اورشلیم مصیبت و عذاب بیشتری دید در زمان جنگ بین یهود و امپراتوری روم. علتش این بود، نه فقط اورشلیم توسط امپراتوری روم بهش حمله شد که قدرتمندترین ارتش روی زمین بود در اون زمان، بلکه در درون اورشلیم هم قحطی بود و فشار اقتصادی بود و مردم شروع کرده بودن به خوردن بچه هاشون و فقرا بچه های خودشون رو میخوردن و
و بعد بچه های ثروتمندان رو میدوزیدن و میفروختن تا دیگران اونها رو به عنوان غذا بخورن. خداوند ما عیسی مسیح میگه در تاریخ هرگز چنین زمانی روی نخواهد داد. به بدی شرایط اورشلیم در اون زمان که در نهایت در 70 میلادی اون شهر کاملا نابود گشته توسط امپراتوری روم. یعقوب میگه صبر داشته باشید، تحمل کنید، عجله به خرج ندید. تصور نکنید که خداوند سبایوت داره با آهستگی عمل میکنه. خدای زنده برنامه خودش رو داره، دقیقا میدونه چه زمانی عمل کنه. شاید مثل برنامه شما نباشه. ایوب رو بیاد داشته باشید. صبر ایوب را شنیده اید؟ ایوب مرد بالغی بود که زن و بچه داشت و وضعیتش بسیار عالی بود و مطابق مشیت خداوند اون مصائب بزرگ بر سرش اومد. همه فرزندانش کشته شدن، همه داراییش از او گرفته شد، بیماری پوستی مرگباری داشت و در خاک و خاکستر به تنهایی نشسته بود. در این شرایط چه کرد؟ آیا امیدش از خداوند عیسی مسیح از دست داد؟ آیا خداوند رو ترک کرد؟ خیر، در بین همه این مصائبی بر سرش اومد و جهانی که در اطراف او فرو می ریخت، ایوب چنین گفت: من می دانم که نجات دهنده من زنده است و در روزهای آخر او بر روی زمین خواهد ایستاد، هرچند که کرمها بدن من رو بخورند، من با اون بدنی که رستاخیز کرده با دیدگانی تازم او رو خواهم دید. پس عجولانه عمل نکنید، صبر داشته باشید. داور بر در ایستاده است. مثل پیامبران راستین، مثل ایوب صبور باشید. و در نهایت آیه 13 جالبه. یعقوب چنین میگه: اما مهمتر از همه ای برادران، هر آنچه که گفتم مهم هست، اما مهمترین چیز اینه، اما مهمتر از همه ای برادران من، قسم مخورید نه به آسمان و نه به زمین و نه به هیچ سوگند دیگر، بلکه بلی شما بلی و نی شما نی، مبادا در محکومیت بیفتید. به چه علت یعقوب این مطلب رو به میان میاره و با مسیحیان صحبت میکنه؟ میگه ای برادران من، میگه شما خواهید دید که اوضاع بسیار به هم میریزه، اقتصاد کاملا افول میکنه، مردم شروع میکنن به آدم خوری و گوشت همدیگر رو میخورن، قحطی شدیدی روی میده، آدم کشی در اورشلیم روی خواهد داد، هم یهودی ها خودشون رو میکشن و هم امپراتوری روم اونا رو به قتل میرسونه، مقدسترین مکان روی زمین یعنی معبدی که در اورشلیم هست به خاک کشیده میشه و نابود میشه. اوضاع بسیار بدی خواهد بود در اورشلیم. قسم مخورید. در غیر این صورت با اون داوری که بدر ایستاده قضاوت خواهید شد. ایده از مسیحیان فکر میکنم وقتی که اینجا گفته شده قسم مخورید، ما هرگز نباید قسم بخوریم و عهد ببندیم. قسم خوردن موضوعی نیست که انجیلی نباشه. این موضوع در کتاب مقدس هست. شما میتونید کتاب مقدس رو مطالعه کنید و ببینید که حتی خدای زنده از ما میخواد تا قسم بخوریم و عهد ببندیم. حتی خداوند خودش نیز عهد میبنده و قسم میخوره. این مطلب رو ما در زمانی که مردم مقام دولتی مییابند در امریکا میبینیم که قسم میخورن و حتی وقتی که شماسا در کلیسا هستن قسم یاد میکنن. یعقوب این مطلب رو از خداوند عیسی مسیح فرا گرفته. بیاد دارید او چه گفت؟ او گفت در کلام روزانتون، وقتی که پاسخ میدید به کسی لازم نیست قسم بخورید، بذارید بله شما بله باشه و نه شما نه. کسی از شما چیزی پرسید نگید بله این کار رو انجام میدم و بعد قسم بخورید. این قسم و عهد صرفا برای شرایط خاصی هست و نه برای صحبت روزانه. هر حرفی که زدید یک قسمی به دنبالش نباشه. یعقوب مطلب دیگه ای نیز به اونها میگه. میگه وقتی که اوضاعتون بد شد و داوری بر جامعه فرود آمد. خداوند میدونه که چگونه پارسایان رو نگاه داره و شریران رو مجازات کنه، اما وقتی که مجازات خداوند بر یک جامعه فرود میاد، چه شریران چه پارسایان، مصیبت خواهند دید. داور بر در ایستاده است و بیاد دارید اون داور چه کسی هست؟ خداوند سبایوت. پس وسوسه نشید وقتی که این درد و رنج به شما رسید و اون داوری که بر جامعه فرود آمد دارید اون رو تحمل میکنید. سعی نکنید تا قول و قسم خود رو فراموش کنید و یا فحش بدید و یا فحش از دهان شما خارج بشه. شما عصبانی میشید، ناامید میشید، از خداوند عصبانید، از رومیان عصبانی هستید، از ثروتمندان عصبانید، شروع کنید فحش دادن، نام خدا رو به عنوان لعنت به کار بردن، سوگند مخورید. دقیقا این صورت داور شما رو داوری میکنه. به چه علت کسی ممکنه به این شکل فحاشی کنه؟ آیا شما در وضعیتی بودی که کسی شما رو عصبانی کنه و بعد شما از دهانتون کلام خارج بشه؟ به چه علت؟ ما فحش میدیم و یا میشه گفت وقتی که نام خدا رو بر زبان میاریم، میخوایم قدرت او رو جدای از او به کار ببریم. ما عصبانیم نه به اون شخصی که علیش فحش میدیم، بلکه ما از دست خداوند عصبانیم و قدرت خودش رو علیه او به کار میبریم، به ویژه وقتی که از نام خداوند عیسی مسیح استفاده میشه. وقتی که عصبانیان نام او رو به این شکل به کار میبرن و این در جامعه امریکا بسیار رایج است. گاهی ما از زبونمون خارج میشیم، میگیم ای خدا، ای خدای من. به چه علت ما از این واژه استفاده میکنیم و میگیم ای خدا چرا اینجوری شد؟ نام خداوند رو به این شکل نباید بر زبان بیاریم. خداوند سبایوت بر در است. ممکنه هم اکنون بر در ایستاده باشه، همچنان که صحبت میکنیم. همه چیز ممکنه به هم بریزه، اقتصاد به هم بریزه، جامعه از هم بپاشه، اما اگر این روی داد سوگند نخورید، نام خدا رو بیهوده بر زبان نیارید، زیرا شما نمیخواید توسط خداوند لشکرها نابود گردید.